بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. تشخصون اینن بدا کل اولی او زائدن تا این کفا بالفائلی لا یک سرنو و درزا اقولا و دونه اما کفت هیولا کفلکن فنو او ایزن منحصر او ما کفت فکل موالید اعتبر و لیس کلیون مع الجزئی به نحوه الادراک بالمرزی تقسیم للتشخص بمعنى ما به یمنع صدق الشیء على کثیرین. تشخصون اما عیناً لذات شخص بدا. بحث در تشخص بود که ایشان فرمودند که تشخص و وجود از نظر تحقق خارجی عین یکدیگر هستند و از نظر مفهوم ذهنی دو تا مفهومن که مساوی با یکدیگرن و مساوی هستند، بینشون تساوی هست. این قول را اختیار فرمودن که تشخص و جزئیت با وجود اینها در خارج یکی هستند، عینیت دارن، مفهومشون مختلفه، لکن مفهوم مختلفشون هم مفاهیم مختلفشون هم بینشون تساویه. حالا ایشان میخوان اقسام تشخص را بیان بفرماین. تشخص که عین وجود شد، از آن ره گذر که وجود مشکک هست و مراتب گوناگونی داره، پس تشخص هم مراتبی پیدا میکنه، چون تشخص عبارت شد از عین وجود در خارج و غیر وجود شد از نظر مفهوم، اونم مفهومی که با یکدیگر بینشون تساوی هست، مساوی یکدیگر هستن، صدق بر افراد یکدیگر میکنن. حالا که اینجوری شد، وجود در بعض از موجودات عین ذاته، زائد بر ذات نیست، در موجودات دیگر زائد بر ذاته. وقتی هم در موجودات دیگر زائد بر ذات شد، این موجودات مراتبی داره. پس همین طوری که وجود حقیقت واحده مشککه زو مراتبی هست، مرتبه بالا واجد کمالی است که مرتبه پایین واجد اون کمال نیست، مراتبم هیچگاه منقلب به یکدیگر نمیشه و عرض میکنم از این نظر تشخصم مراتبی پیدا میکنه، برای که تشخص شد عین وجود. همینطوری که وجود دو تا کثرت پیدا میکنه، یک کثرت طولی و یک کثرت عرضی، پس تشخص هم همین جوری هستش، چون عین وجوده. حالا یک قسم از تشخص هست که تشخص عین موجود متشخص هست و زائد بر اونیست، مثل حق تبارک و تعالی تشخص عین او هستش، برای عین ذات زائد بر ذات نیست، برای که ولحق ماهیته انیته الله متعال، ماهیت به معنا الاعم به معنا ما به شی هو هو در واجب تبارک و تعالی عین وجوده. یه ماهیت به معنی کلی طبیعی، ما یقال فی جواب ماهو، که در اونجا نیست و الا محدود می شد و اون وجود وجود غیر محدود هست. عرض می کنم که نور لا ظلمت فی هستش. وقتی اینجوری شد، بنابراین وجود عین ذات هستش، نه زائد بر ذات، اما در ممکنات زائد بر ذاته، یعنی غیر از ذاته، ذات همون ماهیته، وجودم وجوده. لذا در محیط ذهن میگیم الانسان موجود و الشجر موجود و وجود، نه تمام ذات هستش، نه تمام ماهیته، نه جزء ماهیته. اما در واجب تبارک و تعالی وجود زائد بر ذات نیست، یعنی وجود غیر از ذات نیست. واجب تبارک و تعالی یه ماهیت نداره و یه وجود که وجودش غیر از ماهیتش باشه و ماهیتش غیر از وجودش باشه. نه، عرض میکنم که حق تبارک و تعالی منزه از ماهیت، منزه از حد، منزه از نداری هست، منزه از این اجناس و فصول از سنخ ماهیت هستش. بنابراین در اونجا وجود این ذاته، والحق ماهیتهو انیتو ما به شیه هوه هوه، که ماهیت به معنی الاعم باشه که اطلاق بر وجودم میشه، در وجود واجبی همون وجود او هست و هستی غیر محدود او هست. تشخصم اینجوره، تشخصم این ذات، زائد بر ذات که نیست، برای تشخص وجوده، وجودم این ذاته، ماهیت که نداره. اما در ممکنات اینجوری نیست، تشخص غیر از ذات، زیادت به معنی مغایرته. حالا در واجب تبارک و تعالی و تقدس تشخص این ذاته، وجود این ذاته، ماهیت در اونجا نیست، حد در اونجا نیست. و در ممکنات، چون کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، وجود چون ضعیفه حد داره، حدش ماهیته و وجود زائد بر ذات هستش. در اول این کتاب غررون فی زیادت الوجود علی الماهیه، وجود غیر از ماهیته، ماهیت غیر از وجوده. حالا در اون مواردی که وجود زائد بر ماهیت شد، یعنی موجود متشخص دارای یه ماهیته و دارای یه وجوده، دارای یه ماهیته که تشخص عارض بر این ماهیت شده، البته در محیط ذهن، ولی اول وجود که این تشخصه جعل میشه، بعد ماهیت عارض میشه. در خارج اینجوریه، من و تو عارض ذات وجودیم. اما در محیط ذهن که عرض کردیم کرارن در اثر استیناس اذهان، انس اذهان به ماهیات، میگیم که الانسان موجودون، الانسان متشخصون. در ممکنات البته تشخص عارض بر ماهیت میشه، چنان که وجود عارض بر ماهیت میشه، ان الوجود عارض الماهیت تصورن. اما این ممکنات هم جور به جور هستن، برای که وجود امکانی هم وجود مشکیکه و باز ممکنات هم مراتبی دارن. یه مرتبه موجودات مجرده هستن، یه مرتبه موجودات مادیه. موجودات مادیه هم به گفته دیروزی ها اجسام فلکی غیر از اجسام عنصری هستن، که شاید الان تا حدی که سنگ و خاکای کره ماه آوردن، عرض میکنم که این معنا تا حدی دیه تا چند اندازه درست باشه. اجالتن موجودات امکانی هم مراتبی دارن، موجودی که مجرده از ماده و لواحق ماده باشه، موجودی که هم ماده و هم لواحق ماده داشته باشه، مجردات و مادیات. اجسام مادی هم دو جورن، اجسام مادی اسیری که جسم فلکی باشه و اجسام مادی عنصری که جسم ارضی باشه. به گفته اونها که میگفتن بله زمین یه جور جسمه، اما قابل خرق، نمیدونم قابل فک، قابل وصل و فصله، حرارت داره، برودت داره، امثال اینها. و اما میگفتن جسم اسیری فلکی قابل فک نیست، قابل وصل و فصل مثلا نیستش، اینجوری قابل فک نیست، حالا تا چه اندازه این درست باشه، این یه مربوط به هیئت قدیمه که هیئت بطلیموسی باشه. عرض میکنم که حالا ایشون اینجور میفرماین و اگر چون که این ذکر نمیفرمودن ده بهتر بود. اجالتا موجودات امکانی، اشخاص امکانی، حالا واجب تبارک و تعالی که تشخص این ذاتشه، وجود این ذاتشه، در ممکنات وجود و تشخص زائد بر ذاتم، اینا هم چند جورن. یه موجود ممکنی هستش که یه ماهیت امکانی هستش که یه موجود ممکنی هست که در فیضانش از حق تبارک و تعالی همون امکان ذاتیش کافیست. البته ای که گفته میشه فیضان وجود بر ماهیت، این مسامحه در تعبیره، بل و الا تا وجود جعل نشه ماهیت اصلا انتزاع نمیشه و ماهیت عارض بر وجوده، ماهیت حد وجوده، لکن ذهن ما ماهیت را میبره تو ذهن و به تخت موضوعیت او را می نشونه و وجود را به عنوان یه محمولی که عارض بر او هست این کارا می کنه. لذا ما می بینیم که تشخص خیال می کنیم عارض بر ماهیت می شه، مثل که خداوند متعال وجود به ماهیت افاضه فرموده، تشخص به این ماهیت افاضه فرموده. این مربوط به مفاهیم ذهنیه هستش، بله خداوند متعال ماهیت هیچ نیست تا اینکه خداوند وجود بهش بده یا تشخص بهش بده. خداوند متعال جعل وجود میکنه، جعل الله تبارک و تعالی یه نحوه از وجود، وقت ما ماهیت انسان ازش انتزاع میکنیم. لکن اجالتاً حالا موجودات امکانی یه دستشون هستن که همون امکان ذاتیشون از نظر قابلیت برای فیض وجود کافی هستش، هم امکان ذاتی که از طرف اونها باشه این برای فیضان وجود و هستی از طرف واجب تبارک و تعالی به اونها کافی و هیچ احتیاجی به امکان استعدادی و ماده نداره. همون امکان ذاتی که داشته باشه امتناع ذاتی نداشته باشه، چون اون با امتناع ذاتی نمیشه که فیضان وجود بشه بر یه موجودی، بر یه چیزی. خلاصه یک دیه دسته از ممکنات اونایی هستن که همون امکان ذاتیشون کافیست از نظر تهیع و آمادگی و قابلیت برای فیضان وجود. یه غیر از امکان ذاتی چیزی برای مساعد شدن زمینه لازم نیستش برای تهیع و آمادگی، فقط امکان ذاتی ده. همین که امکان ذاتی شد وجود فیضان پیدا میکنه و فیض الهی فائز میشه. عرض میکنم که و یه دسته هستن که نه، یه دسته از ممکنات هستن که اضافه بر امکان ذاتی از نظر تهیع و آمادگیشون برای دریافت فیض وجود از ناحیه حق تبارک و تعالی احتیاج به هیولا و ماده هم دارن، احتیاج به امکان استعدادی هم دارن، امکان ذاتی کافی نیست. الان مثلا اگر چنون چه میوه یه درخت حسابش بفرمایید، میوه یه درخت بخواه وجود پیدا بکنه، هم امکان ذاتی باید باشه و هم امکان استعدادی باید باشه و هم هیولا باید باشه، ماده باید باشه تا پس از 6 ماه مثلا این وجود پیدا بکنه. حالا اون دسته از ممکناتی که برای آمادگیشون برای دریافت فیض وجود امکان ذاتیشون کافی است، اینا موجودات مجرده هستن. لذا اینی که میگن موجودات مجرده وجود دارن، برای که موجودات مادیه وقتی ما میبینیم موجودن یقین پیدا می کنیم که قبل از موجودات مادیه، موجودات مجرده هم که ملائکه و فرشتگان الهی باشن موجودن. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ایمان به ملائکه، برای اینکه ملائکه ممکناتی هستن که همون امکان ذاتیشون کافیست برای فیضان فیض وجود برشون، اما موجودات مادیه برای اینکه بتونن فیض وجود بهشون برسه هم امکان ذاتی باید داشته باشن هم امکان استعدادی. پس حالا که موجودات مادیه که برای قابلیت نور وجود هم احتیاج به امکان ذاتی دارن هم احتیاج به امکان استعدادی دارن موجودن، اون ممکناتی که در دریافت فیض وجود جز به امکان ذاتی احتیاجی ندارن از نظر قابلیت مسلماً موجودن. چرا موجود نباشن؟ برای اینکه حق تبارک و تعالی فاعل که تام الفاعلیه است، فیاض که فیاضیتش هیچ ناتمام نیست. یعنی برای اینکه حق تبارک و تعالی وجود به یه چیزی عنایت بکنه امساک در فیض که نداره، و شاء و اراده و قضا و قدره که امساک در فیض نداشته باشه، دائم الفضل علی البریه باشه. پس از ناحیه فاعل که هیچ گونه ناتمامی نیستش، هیچ گونه کسری نیستش، فقط بله مگر ملائکه و فرشته موجود بشه چه مقصدی تو دنیا وجود پیدا میکنه؟ عالم طبیعت با این شروری که درش هست مصلحت داره، لکن ملائکه و فرشته که عباد و مکرمون لایسبقونه و بالقول و هم به امری یعملون، یه مقصده داره. چه مقصده داره؟ چرا؟ پس برهان امکان اشرف میگه موجودات مجرده مسلمن موجود هستن ملائکه و فرشتگان الهی، برای که این موجودات ما داریم عرض میکنیم که از ناحیه قابل، البته ممکن الوجود باید امکان ذاتی داشته باشه، یعنی اگر امتناع ذاتی داشته باشه وجود پیدا نمی کنه، اما موجود مادی اینجوری نیست. اضافه بر امکان ذاتی باید امکان استعدادی هم باشه، باید هیولا هم باشه، باید ماده هم باشه، ولی نمیشه. این کتاب یه موجود مادیه، نمیتونه وجود پیدا بکنه مگر اینکه هیولایی و ماده‌ای باشه، کاغذهایی، چرمهایی، امثال اینها و همچنین سایر چیزها. مثلا باید این موجودات مادی، این اجسام و عنصری باید هیولای اولا باشه، صورت جسمیه را قبول بکنه و از صورت جسمیه و هیولا اجسام به وجود بیا. همچنین صورت عنصری، عنصر وقتی وجود خارجی پیدا میکنه که ماده ثانیه باشه، هیولای ثانیه باشه، تا اینکه صورت عنصر بیا رو هیولای ثانیه. نامی، جسم نامی وقتی میتونه وجود پیدا بکنه که جسم مطلقی باشه، ماده او باشه و وجود پیدا بکنه روی این، ولی نمیشه، اصلا وجود پیدا نمیتونه بکنه. حالا فقط چیزی که در اینجا تو ذهن میزنه اینه که مرحوم حاجی علیه الرحمه اجسام فلکی که اسیری باشه از اجسام عنصری جدا کردن، لکن چه خوب بود که اینا یه جور هستن. و ایشون میفرمایند که افلاک ابداعی هستن، در حال که ابداعی نیستن. خودشون در جای دیگر میفرمایند اینا اختراعی هستن، برای که ایجاد مجردات اصطلاحاً بهش ابداع میگن، ایجاد موجودات مثالی بهش انشاء میگن اصطلاحا، البته والا هر کدوم در دیگری هم استعمال میشه. استاد،
اینی که درباره این مدرسه میگن که این
نمونه روایتی که یتشکل به اشکال مختلفه، در حاشیه حاشیه مولا عبدالله ما خوندیم در اونجا که گفتن مثلا البته تمثل، ملائکه تمثل پیدا می کنند. قرآن کریم می فرماید فرسلنا الیها روحنا فتمثل له بشرا سویا، تمثل هستش، اما الان اینجوری که یه تشکل و اشکال مختلف تا ای اندازش، حالا شاید هم روایتی چیزی باشه، البته بنده اطلاعی ندارم، تتبعی ندارم، لکن آیه قرآن فتمثل لها بشرن سویا اینجوری هستش، تمثل پیدا می کنن. بله تمثل غیر از مادی بودنه، تمثل غیر از مادی بودنه، نه اینجوری نیستش. در باب تمثل باید اونجا بحث بشه، بررسی بشه. موجود مجرد چون اشراف بر موجود مادی داره، گاهی در عالم ماده برای خودش اتخاذ مظهر میکنه، اتخاذ مجلا میکنه. اونی که جناب عالی خیال میکنید که اومده مادی شده، نه، اون مظهر و مجلای یه موجود مجرد هستش، چون اشراف داره.
مریم
بنده فتمثله آیه شریف، بنده من آیه قرآن فتمثل لها بشرن سویا، بنده نمیدونم، در روایات زیادی داریم روزی که انسان میمیره، آخرین روز عالم دنیاشه، عرض میکنم که تمثل پیدا میکنه برای او، مال او، اولاد او. بنده نمیدونم تمثل یعنی چه، هرچی معنی تمثل است. فتمثل لها بشرن سویا، تمثل بفرمایید آقا. میدونم بنده که نخواستم عرض کنم، موجود مجرد مادی نمیشه. موجود مجرد تجرد یه مرتبه از مراتب وجوده، نه واجب ممکن میشه نه ممکن واجب میشه. بله مادی میتونه در سیر کمالی مجرد بشه، لکن اینکه تنزل اینجوری نیست. اگر قوس نزول و صعودم گفتن معنای دیگری داره. ملائکه همه وجودش به همه کمالاتش بالفعله، قوس نزولم اگر گفتن به این معنا نیست. قوس نزول معناش اینه که موجودات مادی مظاهر و مجالی موجودات بالاتر هستن. این معناش این نیست که موجود بالاتر از مقام خودش تنزل کرده باشه، نه اعوذ بالله، و حلول کرده باشه در موجودات مادیه. نه، اینها موجودات مادیه رقائق موجودات بالاترن، مجالی و مظاهر موجودات بالاترن. حالا عرض میکنم که موجودات مجرده در فیضانشون، در وجود پیدا کردنشون فقط امکان ذاتی کافیه و وجود پیدا میکنن، و اما موجودات مادیه نه، اضافه بر امکان ذاتی باید هیولا و ماده هم در کار باشه تا اینکه پذیرای این صورت باشه، ماده ای باشه تا پذیرای این صورت باشه، قوتی باشه تا پذیرای فعلیت باشه. بعد ایشون میفرمایند که در موجودات مادی هم دو جوره، یه مرتبه هست که این موجودات مادی امکان ذاتی که لازم دارن و هیولا هم که لازم دارن به همین اکتفا میکنن برای رسیدن فیض وجود بهشون، مثل افلاک. حالا اینم عرض نکردیم، در موجودات مجرد نوعشون منحصر در فرد میشه. چرا؟ برای که ماهیت چطور آقا؟ بله همشون مخلوقن، همشون یک خالق، هل من خالق غیر الله؟ بله بله تمام تمام. اما بعضی چیزا قابل خلقت نیستش، مثل ماهیت دون خلقته. دو تا پنج تا قابل خلقت نیست، ذاتی قابل خلقت نیست، ذاتی و شیء لم یکن معللا، شریک الباری قابل خلقت نیست. حالا دون خلقته، نه فوق خلقت هستش. بله ماهیت دون خلقته نمیشه. حالا عرض میکنم که در موجودات مجرده چون هیولا که ماده باشه و لواحق ماده باشه نیست، نوع منحصر در فرد میشه. مثلا به گفته مشائین عقل اول، نمیدونم عقل دوم، عقل سوم، حالا اگر اینجوری که گفتن درست باشه، یا اینکه این نوع از ملک، اون نوع از ملک، اون نوع از فرشته، نوع البته قابل انطباق بر کثیرین هستش، قابل صدق بر کثیرین هستش، اما در اونجا چون ماده نیست و لواحق ماده نیست، نوع منحصر در فرد میشه. الان در عالم طبیعت، آبهای دنیا اگر قابل وصل و فصل نبودن و اگر چنون چه لواحق ماده نداشتن، منحصر در فرد بود. چرا آبها متعدد شده؟ یکی شده اقیانوس اطلس و در جنوب جنگ نمیدونم فالکلند شروع مثلا شده، در اونجا بشر داره یک دیگر رو میکشه، و یه جا شده اقیانوس هند مثلا، یه هم ناوگان چیف ابرقدرت در اونجا چجوریه، یه جا شده چیز، اینها متعدد که شده به خاطر این فک و وصل و فصلی که پیدا کرده و لواحق ماده که پیدا کرده، ولی آب یه فردی بیشتر نداره. پس این لواحق ماده است. البته حالا یه بیانی هست در اینجا که چجوری ماده و لواحق ماده منشأ کثرت میشه، اما حالا مربوط به اینجا نیست. عرض میکنم که مجردات نوعشون منحصره در فرده. چرا؟ برای که درسته که ماهیت قابل انطباق بر کثیرینه، اما به مجرد امکان ذاتی این ماهیت وجود پیدا میکنه. وجود که پیدا کرد، هیولا که نیست در اونجا، ماده که در اونجا نیست که وصل و فصل بپذیره، که لواحق ماده باشه، این آب در اونجا، اون در اینجا، این چقدر، چند متر مکعب، اون چند متر مکعب، اینجوری که نیستش تا کثرت پیدا بشه، نوع منحصر در فرد میشه. و اما افلاک به فرموده ایشون، درسته که افلاک جسمند و اضافه بر امکان ذاتی باید هیولا هم در کار باشه، اما افلک در فیضان نور وجود برش فقط باید امکان ذاتی داشته باشه و هیولا، اما دیگه مخصصات دیگر لازم نیست در کار باشه. به این معنا که فلک ماده و صورتش با هم آفریده میشه، همون اول. رضا افلاک هم ایشون میفرماید نوعشون منحصر در فرده. فلک نهم که فلک الافلاک باشه، یه مفهوم کلی است، یه ماهیتی است که در محیط ذهن کلی میشه، اما یه فرد بیشتر نداره. منطقه البروج، فلک البروج که فلک هشتم باشه، همینجور سایر افلاک همینطور نوعشون منحصر در فرده. چرا؟ برای که امکان ذاتی دارن، امکان استعدادی هم که هیولا باشه هیولا هم دارن، اما دیگه مخصصات دیگر در کار نیست، برای که اونجا فک نیستش، خرق و التیام میگفتن نیستش، حرفایی که میگفتن. جسم فلکی حالا اگر اینجوری باشه که سنگ و خاک و کره ماه آورده باشن، که خب خرق پیدا کرده، فک پیدا کرده، از هم جدا شده و اجسام فلکی هم مانند اجسام ارضی هستش. و اما اجسام ارضی چطور فرمودی؟ حضرت عالی تشریف ببرید مراغه، شاید خرابه های رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی اونجا باشه. حضرت عالی چجوری ستاره ها را رصد میکردن، چجوری درباره افلاک میگفتن. البته بنده که نبودم در زمان، عرض کنم، مغول، بنده که نبودم در رصدخانه مراغه، اونا هم یه قواعدی بوده، اونا هم قواعدش باید، آخه اینجور که نیست، کتابایی در این زمینه نوشته شده، هیئت قدیم هم یک فنی هست، یه علمی هست، لابد یه چیزی میگفتن، همینطوری هم که نبودن که همینجوری بگم. همین علوم قدیمه باعث پیدایش علوم جدیده شده. اما حالا یه پدری هست که البته طبیعیات مثل پدریست که زمینگیر شده، حالا نانخور فرزندش هست مثلا، ولی این فرزندم هرچه داره، این طبیعیات جدید از اون طبیعیات قدیمه. اگر خواجه نصیرالدین طوسی و امثال اینها کار نمی کردن، الان هم کسی معلوم نیست میتونست تو کره ماه و این چیا بره. حالا هرچه هستش، عرض میکنم که بله، حالا میخواییم آخه یه صفحه بخونیم، ده وقتم گذشت، بله فرمایشات آقایون هر جوری که بفرمایید. موجودات مادی یه امکان ذاتی میخوان، هیولا هم میخوان، یه مخصصاتی هم باید در کار باشه تا این که وجود پیدا بکنه. مثلا انسان اگر بخواد وجود پیدا بکنه اینجوری نیست که ماده و صورتش یه مرتبه با هم انسان وجود پیدا بکنه، اینطوری نیست، بلکه آب و خاک هیولای اولا باید باشه صورت جسمیه را بپذیره، هیولای اولا با صورت جسمیه صورت عنصری را بپذیره، هی تخصصاتی پیدا بشه تا صورت انسان پیدا بشه. یه مطلب دیگری تا این عبارت چوبو خونیم به امید خدا، غررون لت تقسیمون لت تشخص. در اینجا غررون نفرمودن بله، حالت اون اندازه کسی ما که نگفتیم، ایشون ما داریم فرمایشات مرحوم حاجی میخونیم، ایشون دعوی واجب الوجودی کردن، گفتن ما به عالم محیطیم، یک چیزایی توی کتابو نوشتن ما عبارتشو داریم میخونیم، ایشون که محیط خداوند متعال محیطون به کلشی، یک چیزایشون توی کتاب نوشته با اسای استدلال، اون چیزی که تونو سنبنده خداست. تقسیمون لتشخص، این تقسیمون لتشخص، ده اینجا غررون فی تقسیم تشخص نفرمودن، چون در اونجا فرمودن غررون فی تمییز بین تمیز و تشخص و بعض اللواحق، این بعض اللواحقی که اونجا فرمودن اشاره به همین تقسیمون لتشخصه. تشخصون اما اینن لذات شخص بدا، ببخشید، تقسیمون لتشخص به معنا ما بهی یمنع و صدق و شیع علا کسیرین، تشخصی که در اینجا ایشون میخوان تقسیمش بکنن اون تشخصی که شامل تمیزم بشه نیست، اون تشخصی که مقابل تمیزه. در اینجا تقسیم میکنیم تشخص را، تشخص به معنای آن چیزی که به وسیله آن چیز ممتنع است صدق شیئی که ماهیت باشه بر کثیرین. وقتی ماهیت تشخص پیدا کرد، به وسیله این تشخصی که این شیء این ماهیت پیدا کرده به صدق بر کثیرین نمی کنه. حالا شیء در اینجا باید شیء به معنی اعم بگیریم که شامل ماهیت هم میشه. خلاصه همون تشخصی که مقابل تمیزه، نه اون تشخص بگیم تشخص به معنای تمیز، نه اون نمیخوایم تقسیمش کنیم. تشخصون اما اینن لذات شخص بدا کل اول تعالی، تشخص یا این ذات شخص هست و زائد بر ذات نیست، تشخص یا این ذات شخص بدا ظاهر میشه و اینجوری هستش مانند حق تبارک و تعالی، کلمه اول از اسماء حسنای الهی است، مانند حق تبارک و تعالی، فإن تشخصه عین وجوده، عین وجوده الذی هو به عین ذاته، برای که تشخص حق تبارک و تعالی، تعین حق تبارک و تعالی عین وجود اوست، آنچنان وجودی که عین ذاتشه، چون ماهیت نداره که تشخص و وجود عارضه برش بشه. او بدا زائدن علی الذات، یا این که تشخص زائد بر ذات شخص میشه، یا این که تشخص زائد بر ذات شخصه و هو علی قسمین، اون تشخصی هم که زائد بر ذات شخص هست و غیر از ذات شخص هست، یه ماهیتی داره و یه تشخصی غیر از اون ماهیت، اینم بر دو قسمه، از هین ازن اما ایکون مکتفیان بالفائل فی فیضان تشخص علی بعد امکانه ذاتی اولا، زیرا در این هنگامی که شخص به جوری باشه که تشخص زائد بر ذات او باشه، در این هنگام هم دو جوره، یا این که این شخص مکتفی هست به فاعل در فیضان تشخص برش بعد از امکان ذاتی که از ناحیه خودش داره، یعنی این شخص بعد از امکان ذاتی که از ناحیه خودش داره اکتفای به فاعل میکنه، همون علت فاعلی به او تشخص میده، به او وجود میده، احتیاج به داشتن هیولا نداره، احتیاج به امکان استعدادی نداره، اولا زیرا که این شخص یا مکتفی هستش، خودکفا که نمیتونیم بگیم، یا مکتفی هست به فاعل در فیضان تشخص برش، بعد از خودکفایی خودش از نظر امکان ذاتیش اولا، یا این که نه اضافه بر این که احتیاج به فاعل داره، اضافه بر امکان ذاتی که مال خودشه. البته خود چیزی نیست قبل از جعل فاعل تا بگیم امکان ذاتی که مال خودشه، اما خب پس از آنی که وجود جعل شد، ماهیت بالعرض جعل شده، ماهیت هم یه امکان داره ایجوری اولا، یا این طوری نیست. فاعل کفا بالفاعل، اگر چنون چیه شخصی باشه، موجودی باشه که پس از امکان ذاتی خودش اکتفای به فاعل بکنه، در ایجادش، در وجود پیدا کردنش، در تشخص پیدا کردنش احتیاج به هیولا نداشته باشه، لا یکسر النوع، نوعش متکثر الافراد نیست، نوعش منحصر در فرد هست. برای اینکه عرض میکنم تکثر از ناحیه ذات شی که پیدا نمیشه، تکثر باید از بیرون پیدا بشه. وقتی تکثر از بیرون پیدا شد، باید ذات باید یه چیزی باشه که پذیرای اون باشه که از بیرون اعطا میشه، و اونی که پذیرای، پس کثرت بعد از ناحیه عوارض مشخصه و لوایق ماده پیدا بشه، و اینا هم در جاییست که ماده باشه که پذیرای اینها باشه، در موجود مورد موجود مجرد ماده نیست، خود این ماهیت خودش که کثرت به ذات نداره، یه چیزه. اگر بخواه کثرت پیدا بکنه، از خارج اموری باید پیدا بشن. اگر اون امور پیدا شدن، باید یه چیزی باشه که پذیرای این امور باشه، در موجود مجرد هیولا و پذیرا نیست، پس کثرت نیست. لا یکسر نو، در اینجا نو منحصر به فرد میشه. ودر مسال زا اکولن فعالتن، اگر میخوای علم به مسال این پیدا بکنی، همون عقول فعاله مثالا برای این. عقول جمع عقله، عقل یعنی ملائکه و فرشته. عقل به عنوان اشتراک لفظی هم به یک قوه مدرکه انسان میگن عقل، و هم به ملک، به یک ملک میگن عقل. عقول یعنی ملائکه و فرشته، نه اینکه قوه از قوای انسان، این مشترک لفظیه. عقول یعنی موجودات مجرد، ملائکه و فرشتگان الهی، مدبرات امرا. عقول فعاله، چون به اذن الله تبارک و تعالی یه وقت میبینی یه شهر فجعلنا عالیها سافلها، فعال هستن، یا این که افاضات الهی به وسیله اینها به موجودات مجرده میرسه، به موجودات مادیه میرسه، فعالن، فعالیتشون هم به اذن الله تبارک و تعالی است. مثل ما که نماز میخونیم به حول الله و قوته. فإن ماهیاتها لیست بذواتها شخصیتن، برای که ماهیات عقول و موجودات مجرده به ذاته که تشخص ندارن، چون ماهیت نه شخصیه نه کلی، نه کلیه نه جزئی، الا ان مجرد امکان هزاتی یکفی فی فیضان تشخص علیها، الا این که مجرد امکان ذاتی این موجودات مجرده کافی است در فیضان تشخص و وجود از ناحیه حق تبارک و تعالی بر اینها. فلا جرم نوع و کل واحد منها منحصر فی شخصها، پس ناچار نوع هر یک از موجودات مجرده منحصر در شخص اونها هستش، که اونجا کثرت افرادی نیست، چون ماده و لواحق ماده نیست. هر کجا ماده و لواحق ماده نباشه، نوع منحصر در فرد. چطورا؟ نه، او مربوط به وجوده، او مربوط به وجوده، کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، ولی ماهیت نمیتونه، کثرت در وحدت و وحدت در کثرت در ماهیات نیست. و دونه ای دون الاکتفاء بالفاعل به ای یکون محتاجا الى القابل الخارجی ایزن فهو ایزن الى قسمین. و دونه، اما اگر موجود، اگر چنون چه شخصی باشه که اکتفای به فاعل نمی کنه، یعنی امکان ذاتی که داره، فاعلم که داره، باز یه چیزی کسب داره، باید یه چیزی دیگه باشه تا این وجود پیدا بکنه. اگر چنونچه اکتفای به فاعل نکرد و امکان ذاتی خودش به اینجوری که محتاج به قابل خارجی هم باشه، قابل خارجی همون مادهه در مقابل قابل عقلی که امکان ذاتیه، امکان ذاتی بهش میگن قابل عقلی و ذهنی، ماده بهش میگن قابل خارجی، چون ماده وجود خارجی داره گرچه وجودش در کمال ضعفه. به این که محتاج به قابل خارجی هم باشه ایزن، یعنی همینطور که احتیاج به قابل عقلیه که امکان ذاتی باشه، محتاج به قابل خارجی هم باشه ایزن، فهوه ایزن علا قسمین، همینجا فهوه ایزن علا قسمین، شاید یه با آوردن خاک و سنگوی کره ماه دیه فهوه ایزن علا قسمین درست نباشه مثلا، یا درست حال هرچه هست. اینم دو جوره، لأنهو چجور آقا؟ حالا میخواییم حضرت های امسار اذن میفرمایید که چند سطر بخونیم. لأنهو هین اذن، فقط باید به نور حق انسان چیزها رو ببینه، انشاءالله با نور حق. حضرت عالی اتقو فراست المؤمن فانهو ینظر به نور الله. لأنهو هین اذن اما کفت هیولا، در این هنگامی که این شخص با این که امکان ذاتی داره، فاعل تام الفاعلی هم داره، فقط اکتفای به هیولا میکنه، کمبودش فقط هیولا، یه هیولا که پیدا شد، یه فاعل که هستش، امکان ذاتی هم که هستش، کمبودش هیولا، یه اینم که پیدا شد وجود پیدا میکنه. لانه او هین اذن، در این وقتی که اکتفای به فاعل و امکان ذاتی نمیکنه و یه کمبودی داره، یا کفایت میکنه به همون هیولا که فلکن، مثل جسم فلک، این نه فلکی که میگفتن حیث ان بعد امکانه ذاتی الحامل له ماهیتو یا الحامل له ماهیتو لا یکتفی بالفاعل فی فیضان تشخص علی، چون این فلک بعد از امکان ذاتی که داره، که حامل این امکان ذاتیش هم ماهیتش هست، حامل امکان استعدادی ماده هستش، حامل امکان ذاتی ماهیت، مثل فلک، چون بعد از امکان ذاتی که فلک داره و حامل این امکان ذاتی فلک هم ماهیت فلک هست، اکتفا نمی کند این فلک به فاعل در فیضان تشخص برش. بله، امکان ذاتی و فاعل کافی نیست، بل یحتاج و الى قابل هو الهیولا، احتیاج به هیولا هم داره، باید هیولا باشه تا صورت فلکی بیا روی این هیولا. ولکنه مکتف بها من المخصصات لکونه ابداعیا، لکن این فلک دیگه همون فاعل و امکان ذاتی و هیولا به اینا اکتفا میکنه، ده احتیاجی به مخصصات دیگر نداره. ولکنه مکتف بها من المخصصات، لکن این فلک کفایت میکنه به همینها، یه مخصصات دیگری نمیخواد. لکونه ابداعی، یا باید گفت لکونه اختراعی، یا فلک ابداعی نیست، مگر ابداعی که اعم از ابداع مصطلح و اختراع باشه. فلک ابداعی نیست، موجودات مجرده ابداعی هستن، فلک اختراعیه. حالا ایشونی که فرمودن و اما مثل که فرمایششون خیلی به جا نباشه. فنوع ایزن منحصرون فی شخص، در مورد فلک هم ایزن نوع منحصر در شخصه. چرا؟ برای که درسته که فلک هیولا داره، اما این اما قابل وصل و فصل نیست، مثلا اونجا فک نیستش که جسم فلک دو قسمت بشه، دو تا فرد داشته باشه، نه یه فرد بیشتر نداره. و اینی هم که قابل فک نیست، میگن این مقتضای صورت نوعیه فلک است، که اقتضا میکنه صورت نوعیه فلک عدم الفک را، پس نوع منحصر در فرد میشه. فنوع ایزن منحصرون فی شخص، پس فلک اول یه ماهیت یه فرد داره، فلک دوم هم یه ماهیت یه فرد داره. او وقت کلمه فلک به عنوان عرض عام به تمام افلاک گفته میشه، او وقت فلک ذاتی افلاک نمیشه، مثل مفهوم عرض که ذاتی اعراض نیستش. او ما کفت الهیولا فی ذلک، یا این که نه اضافه بر فاعل و اضافه بر امکان ذاتی و هیولا بازم یه چیزی کمبودی داره که مخصصات باشه. او ما کفت الهیولا فی ذلک، یا این که با داشتن فاعل و امکان ذاتی و هیولا کفایت به هیولا، هیولا کافی نیست در این معنا، یعنی در فیضان وجود و تشخص، بل لابد من مخصصات یلحقها، بلکه باید یه مخصصاتی ملحق بشه به این ماده یا به این ماده، حتی یتقرب القابلان به نسک همت تکوینیه الى استحقاق تشخص بعد تشخص. قابلان یا امکان ذاتی با ماده هست که همون قابل عقلی که امکان ذاتی باشه و قابل خارجی که ماده باشه، یا چنانچه مرموی آشتیانی می فرماین قابلان عبارت است از ماده اولا و ماده ثانیه. مرموی آجی می فرماین بله این موجودات ارضی، این اجسام عنصری، اضافه بر فاعل، اضافه بر امکان ذاتی، اضافه بر هیولا، یه مخصصاتی هم احتیاج به یه مخصصاتی داره تا در اثر این مخصصات عرض میکنم که همینطور فیضی، همینطور صورت بعد از صورت افاضه بشه از واهب و صور. بعد ایشون میفرمند این قابلان مثل این که با عبادت ذاتیه مناسک و عبادات ذاتیه همطور دارن به جا میارن تا این که قبول قابلیت پیدا بکنن که تشخصی بعد از تشخصی، وجودی بعد از وجودی خداوند بهشون افاضه بکنه. این حرکات جوهریه تمام اینها عبادات تکوینیه استش و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. علامه عالی مقام طباطبایی قدس سر رو می فرمودن من یه رفیقی دارم که می فرمود من شبها، الان می فرمودن الان هستش، میگه من شبها از صدای تسبیح موجودات خوابم نمی بره، اما باید گوشی باشه که کنت سمعه الذی یسمع به قرب نوافل پیدا بکنه. خلاصه بلکه ناچار است از یک مخصصاتی که ملحق بشه به این ماده. مثلا انسان همینطور یه مرتبه با ماده و صورتش وجود پیدا نمیکنه، نه باید صورت عنصری بیاد، نمیدونم صورت معدنی بیاد، اینجوری تا اینکه تقرب پیدا بکنند اون قابلان ماده اولا و ثانیه به وسیله عبادت‌های تکوینیه خودشون تقرب پیدا بکنن به پیشگاه الهی، تا این که مستحق بشن تشخصی بعد از تشخصی و موهبتی بعد از موهبتی و انت ادو نعمت الله لا تحسوها. چون در حرکت جوهری اینطوری هستش که مراتب غیر متناهیه، چون حرکت هر جا باشه قابل انقسام است الی ما لا نهایت له، لذا این وجودهایی که میا اینا مثل این که نعمتیست که قابل احسانیستش. همینطور باید یه مخصصهایی هم باشه تا تشخصی بعد از تشخصی، وجودی بعد از وجودی، بخششی بعد از بخششی بیا. فکل موالید اعتبر، اینا مانند موالید. موالید عبارت است از معدن و حیوان و معدن و نبات و حیوان، اینا اینجوری هست، اینا اضافه بر احتیاج به فاعل و امکان ذاتی و هیولا احتیاج به مخصصاتی هم که زمینه را آماده بکنن باز دارن در اینکه وجود پیدا بکنن. و نوع لا محالت منتشرون، نوع در اینجا یه متکثر الافراده و منتشر خواهد بود. چرا؟ برای که پای هیولا تو کار میا، پای لواحق مادم تو کار میا، مثل جسم فلک هم نیست که قابل فک نباشه، قابل خرق نباشه، آب ممکنه در این کوزه در اون کوزه چند تا میشه، متعدد میشه. عرض میکنم که امروز دیالا هرچه هست، آیا محقق دوانی و سید سند اینها گفتن که کلیت و جزئیت، جزئیت معنی تشخصه، تشخص و کلیت به نحو ادراکه. اگر چنون که ما یه چیزی را با ادراک حسی ادراک بکنیم میشه یه موجود متشخص، میشه شخص، میشه جزئی. اگر با تعقل ادراک بکنیم میشه کلی. یه حرفیست که دو نفر از سران متکلمین گفتن، محقق دوانی و سید سند، لکن مرحوم حاجی میفرمایند درست نیست. برای که چنانچه علامه طباطبایی در بدایه و نهایه میفرمایند اگر اینجوری باشه که بگیم بله جزئیت و کلیت به تفاوت ادراکه، نه اینکه مدرک یا کلیه یا جزئی. حق اینه که نه، مدرک در محیط ذهن کلیت پیدا میکنه، لازمه وجود ذهنیش کلیت. در محیط خارج جزئیت پیدا میکنه، لازمه وجود خارجی جزئیت و تشخصه. اینا میگن نه، اینجوری نیست که مدرک دو جور باشه، یا جزئی باشه یا کلی. ادراک دو جوره، نه مدرک. ادراک اگر ادراک حسی شد مدرک میشه شخصی، و اگر ادراک عقلی شد مدرک میشه کلی. خب اگر اینجور باشه عرض کنم توالی فاسده گوناگونی پیدا میشه. یکی این که پس این اشخاص خارجیه نباید موجود باشن در خارج و نباید مشخص باشن مگر موقعی که ما با حس اونها را ادراک بکنیم. تمام موجودات خارجیه میشه تابع ادراک حسی ما. اگر ما ادراک حسی انجام دادیم، اشخاص و تشخصات در خارج پیدا میشه، موجودات در خارج پیدا میشن، و الا نه، همه موجودات وابسته میشه به ادراک ما. این یکی. وان که اینطوری نیست، خواه مدرکی باشه خواه مدرکی نباشه، خواه ادراکی باشه خواه نباشه، تشخصاتی در خارجه، مایات اشخاص و افرادی در خارج دارن، موجوداتی در خارج. اشکال دیگری که علامه در نهایه و بدایه میفرمایند بر این حرف اینه که اگر اینجوری باشه پس بنابراین هر ماهیتی یه فرد باید بیشتر نداشته باشه، برای که یه چیزه، همین یه چیز. وقتی با ادراک عقلی ادراکش میکنیم کلیه، وقتی با ادراک حسی ادراکش میکنیم جزئیه، و یه چیز نباید بیشتر نباید باشه. پس تمام افراد ماهیات باید بهش التماس دعا گفت به جز یه فردی، هیچ. تمام قضایای کلیگه هم نابود میشه دیگه. کل و انسان این حیوان و ناطق درست نیست، برای که یه دونه حیوان و ناطق بیشتر نیست. وقتی به طور کلی ادراکش بکنیم، وقتی با ادراک عقلی ادراکش بکنیم میشه کلی، وقتی با حس ادراکش بکنیم میشه جزئی. والون که اینجوری نیست. عرض میکنم انسان افراد زیادی داره. مرحوم آقای آشتیانی چیزای ده فرمودن که دیالا طول میکشه. ولیس کلیون مع الجزئی به نحوه الادراک بالمرضیه. اینجوری نیست که کلیت و جزئیت به دو نحوه از ادراک باشن. بودن کلی و جزئی به دو نحوه از ادراک مرضی و مختار ما نیست، و نیست کلی با جزئی به دو نحوه از ادراک که تعقل باشه و احساس مرضی ما ای علل مرضی، خلافند بعضهم که محقق دوانی و سید سند شیرازی باشه. حیث و یقول اینها ایجوری میگن هر کدومشون، الکلیت و الجزئیت و به تفاوت فل ادراک لا به تفاوت فل مدرک. اینا اینجوری میگن. و انت لا تحتاج فی ابطاله الى معونت زائده. این خیلی روشنه که اینجوری نیست، مگر کلیت و جزئیت بسته به ادراک ما هستش. کلیت و جزئیت از عوارض وجود ماهیاتن. وجود ذهنی ماهیت کلیت بهش عارض میشه، وجود خارجی ماهیت هم جزئیت بهش عارض میشه. یه حدیث میخوایم بخونیم برای اینکه ختامه مسک باشه. قال الصادق علیه السلام من استوى یومه فهو مغبون. هر روزی انسان باید از روز قبلی نورانیت قلبش بیشتر بشه، درخشش قلب زیادتر باشه. ولی اگر امروز و فردا، امروز و دیروزش مساوی باشه مقبونه. قال امیر المؤمنین علیه السلام انما الدنیا ثلاثة ایام. یوم مزا بما فیه ولیس بعائده، اون چه از عمر گذشته با اون چیزایی که درش بوده، اون که گذشت یه بازگشت نداره. و یوم انت فیه فحق علیک اغتنامه، یکی همین وقتی که انسان درش هست، همین لحظه‌ای که هستش که سزاوار است که انسان غنیمت بشماره، و یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید، هر لحظه این لحظه هستش دیگه، باید غنیمت شمون. و یوم لا تدری انت من اهله، اما آینده هم که انسان نمیدونه که آیا در آینده باشه، اهل اون روز باشه یا نباشه. این دوتا روایت هم از سفینه البهار جلد دوم صفحه 737 که هر کدوم از ما طلبه ها که بخواییم برای تبلیغ بریم، خوب است این دو جلد سفینه البهار اقلن همراه داشته باشیم. در هر موضوعی یا روایتی از ائمه علیهم السلام برای مردم بخونیم، برای اینکه فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت، احادیث نبوی علیه السلام، اینها نورانیت داره. اصلا آیات قرآن و احادیث و اخبار اینا فوق فلسفه هست، فوق عرفان هست، فوق علوم شرق و غرب هستش. فلسفه و عرفان که منشأش عقل هستش و مشاهدات عرفانی و عشق و امثال اینها، اینها مثل دوتا طفل نابالغ هستن، یه قیم میخوان، قیمشون باید وحی باشه، الهام باشه، وحی که بر انبیا نازل میشه. و اجالتا ما بدونیم فلسفه، عرفان، علوم شرق و غرب اینها همه یه قیم میخوان، قیمشون وحی الهی هست و فرمایشات ائمه و انبیا علیهم السلام بر همه اینها حکومت داره، اونها برتر از همه اینهاست. و کتاب و سنت، سنت هم به معنی اطرت، ولی یفترقا حتی یردا علی الحوز، قرآن هم از اطرت جدا نمیشه هستن. این قرآن تنها و حسبنا کتاب الله، این حرف و حرف اون نااهلیه که گفتش، نه، ولی یفترقا حتی یردا علی الحوز. بنابراین همطوری که به قرآن اعتنا انسان باید داشته باشه، به اطرت هم اعتنا داشته باشه. اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ابعاد مختلف، در جهات گوناگون، معارف لطیف در اخبار اینقدر هستش، مطالب خیلی لطیف. و از طرفی ما طلبه ها نان امام زمان ارواحنا له الفدا میخوریم، البته از ما متوقع هستند، باید اسم اونها را ببریم، باید در سخنرانی در منبر نام نامی و اسم گرامی سید الشهدا علیه السلام برده بشه. به نفس هشترا حیات الدینی فیا لها من سمن سمینی، جفت ریاض العل به سمومی، لولم یربها دم المظلومی. تمام شهدا یک پرتوی، یک درخششی از شهادت سید الشهدا علیه السلام هستند. و مظهر شهادت، مجلای اتم شهادت، کربلای امام حسین هستش. و باید بالای دانشگاه جنگ، دانشکده های افسری، پادگان های نظامی، یک قسمتی از تربت پاک، خاک پاک امام حسین علیه السلام به عنوان سمبول، به عنوان مظهر باشه. اینجوری شهادت امام حسین علیه السلام دنیا را بیدار کرد، بشر را بیدار کرد. هر کس هر چی یاد گرفته از مکتب امام حسین علیه السلام هستش. بنابراین هر منبر و سخنرانی مثل یه سند میمونه، اگر یه امضای کوچیکی هم او پاش نباشه اعتبار نداره. نام امام حسین علیه السلام اعتبار به سخنرانی میده، اعتبار به منبر میده، اعتبار به شعارها میده، اعتبار به